ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، اجازه یافت از فرودگاه مسکو خارج شود و در روسیه اقامت کند. در حمله به یک پست بازرسی پلیس در عراق، 9 مأمور پلیس کشته شدند. نمایندگان سازمان ملل مأمور تحقیق در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه وارد دمشق شدند. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، اجازه یافت از فرودگاه مسکو خارج شود و در روسیه اقامت کند. به گزارش رسانه‌های روسیه، اداره مهاجرت این کشور مجوزی به اسنودن داده است که با آن می‌تواند فعلا در روسیه اقامت کند. اسنودن از حدود یک ماه قبل در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد و به دلیل لغو گذرنامه‌اش توسط آمریکا قادر به سفر به هیچ کشوری نیست و از روسیه درخواست پناهندگی کرده است. در تیراندازی به سوی یک پست بازرسی پلیس در شهر شورا واقع در 50 کیلومتری جنوب موصل در عراق، 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز، مهاجمان صبح چهارشنبه از چند طرف این پست بازرسی را زیر آتش گرفتند و سرنشینان آمبولانسی هم که به محل شتافته بود در اثر انفجار بمبی که از قبل در خیابان کار گذاشته شده بود زخمی شدند. بر اساس این گزارش، عملیات شورشیان سنی علیه دولت شیعه عراق در ماه‌های اخیر گسترش یافته است و عراق را به سوی جنگ داخلی فرقه‌ای پیش می‌برد. نمایندگان سازمان ملل متحد که مأموریت تحقیق در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه را دارند وارد دمشق شدند. یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی و رئیس بخش خلع سلاح سازمان ملل اعضای این هیئت هستند. قرار است این هیئت در مدت اقامت 2 روزه خود با مقامات بلندپایه سوریه دیدار و گفتگو کند. هدف اصلی این هیئت بازدید از مناطقی است که گفته می شود محل کاربرد سلاح شیمیایی بوده است. دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور هر یک دیگری را به استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه متهم می کنند. جنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد تا با مشروعیت بیشتری بتواند با آنچه وی خشونت و تروریسم خواند برخورد کند. السیسی تأکید کرد که به نقشه راه سیاسی خود برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ظرف 6 ماه آینده وفادار است. در جریان خشونت‌های مصر روز چهارشنبه 3 نفر کشته شدند، از جمله 2 نفر در حمله افراد ناشناس به تظاهرات طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر، جان خود را از دست دادند و 1 نفر نیز در پرتاب بمب به یک ساختمان پلیس در شهر منصوره کشته شد. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آب‌های اندونزی غرق شده است ادامه داشت. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تا به حال 156 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 18 ماهه و یک زن باردار تایید شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان، این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آنان سریلانکایی و ایرانی بودند. به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است وی تنها ایرانی نجات یافته از میان 61 ایرانی سرنشین این کشتی است. وی گفت کاپیتان کشتی به محض بروز خطر با قایق کوچکی گریخت. هفته گذشته 4 پناهجو در حادثه مشابه جان باختند. جزئیات بیشتر را در همین بخش در گزارش‌ها خواهید شنید. نبرد میان کردهای ساکن مناطق شمال شرقی سوریه با بنیادگرایانی که قصد ایجاد یک امارت اسلامی در سوریه را دارند شدت گرفته است. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از تلویزیون المیدان گزارش داد این نبردها که از 3 روز پیش در استان حسکه آغاز شده اکنون به شهر تل ابیاد در استان رقه رسیده است. بنیادگرایان با توپ و خمپاره این شهر و روستاهای اطراف آن را زیر آتش گرفتند. فرماندهان کرد در این منطقه اعلام کردند که قصد دارند تمام نیروهای جبهه النصره و امارت اسلامی عراق وابسته به القاعده را از مناطق کردنشین بیرون برانند. جبهه النصره کردها را به همکاری با دولت دمشق متهم می کند. به گزارش روزنامه کمرسانت، چاپ مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در اواسط ماه اوت ماه آینده میلادی از ایران دیدن می‌کند. اما سخنگوی پوتین به خبرگزاری اینترفاکس گفت هنوز نمی‌تواند انجام این سفر را تایید کند. روزنامه کمرسانت خبر خود را به نقل از منابعی در کرملین و وزارت خارجه ایران منتشر کرده است. ولادیمیر پوتین قبلا یک بار در سال 2007 میلادی، یعنی 6 سال قبل، به ایران سفر کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، با وجود قوانین جدید استرالیا در رابطه با پناهندگان، روز سه‌شنبه بار دیگر یک کشتی حامل 250 پناهجوی عمدتاً ایرانی و سریلانکایی در آبهای اندونزی غرق شد که مرگ دست کم 7 تن از سرنشینان آن تایید شده. هفته پیش هم در حادثه مشابه 4 پناهجوی دیگر غرق شدند. دولت استرالیا به تازگی اعلام کرده پناهجویانی که با کشتی وارد این کشور شوند، حق ورود به استرالیا را نخواهند داشت و به جزیره پاپواگینه نو و ناورو منتقل خواهند شد. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با محمد رضا عظیمی، وکیل مهاجرت در استرالیا، ابتدا از او درباره جزئیات قوانین جدید پناهندگی در استرالیا پرسیده.
اخیراً قوانین مربوط به پناهجوها یه مقدار تغییر کرده و کسایی که با قایق میان به استرالیا دیگه توی استرالیا نمیتونن بمونن، حتی اگر به عنوان پناهنده شناخته بشن، و اونا باید به یه جزیره‌ای برن، پاپوا نیوگینا، همون گینه نو، تا بررسی بشه پروندهشون. شرایط اولیه رو خب براشون مهیا میکنن. معمولا اینا باید چک بشن، باید احراز هویت بشن و یه پرونده‌ای باید برای اداره مهاجرت ارسال بکنن مبنی بر این که چرا به استرالیا اومدن. خب معمولا این یه مقدار طول میکشه، این تایید پرونده و ارسال اداره مهاجرت، و خب باید اینا تو اون جزیره بمونن تا اینکه مثلا وضعیتشون معلوم بشه.
آقای عظیمی، شما درباره این جزیره پاپواگینه نو اطلاعاتی دارین درباره شرایطی که پناهجویان اونجا خواهند داشت؟
ببینید، اونجا یک جای مستقلی هست، یعنی یک کشور اولا مستقلی هستش، و خب نکته جالب اینه که توی استرالیا حتی اون اطلاعاتی که به خود استرالیا میدن که اگر بخوان به اون جزیره مثلا مسافرت بکنن، از لحاظ امنیتی اون جزیره در وضعیت خیلی خوبی قرار نداره و عملا اطلاعات زیادی در دست ما نیست که چه اتفاقی میفته اونجا. ولی خب اداره مهاجرت یک سری اردوگاه‌های برپا کرده، از قبل هم اونجا بودن، و این مهاجرا به محض اینکه وارد استرالیا میشن از لحاظ پزشکی چک میشن و بعد به اونجا منتقل میشن و پرونده اونها در اونجا مورد بررسی قرار میگیره و تا اعلام نتیجه نهایی خب باید منتظر بمونن. قوانین جدید که اعلام شده این که حتی اگر اونا پناهجو شناخته بشن، حق ورود به استرالیا رو ندارن و باید مابقی زندگیشون رو باید توی همونجا بگذرونن، و خب دولت استرالیا یه سری کمک هم قراره که به اونجا بکنه، ولی هنوز جزئیات این مشخص نیستش.
آقای عظیمی، با توجه به اینکه شما با پناهجویان در ارتباط هستین و وکالت تعدادی رو هم بر عهده دارین، چقدر فکر میکنین پناهجوی ایرانی که به استرالیا میان شانس اینو داشته باشن که به عنوان پناهنده شناخته بشن؟
عملا با توجه به این قوانین جدید خب شانس خیلی زیادی ندارن. همین دیروز یه سری تصاویر ویدئویی خب منتشر شد از اولین کسایی که پس از قوانین جدید به استرالیا اومدن. یه سری سازمان‌های حقوق بشری هم خب خیلی ناراحت بودن و از این تصاویر مثلا راضی نبودن، چون که خب اومدن یه سری آدم اومدن پناه آوردن به این مملکت و از اونا به عنوان یک جور ابزار تبلیغاتی استفاده شده.
کوین راد، نخست وزیر استرالیا، چندی پیش گفت بیشتر ایرانی هایی که به عنوان پناهجو به استرالیا میرن بر اساس قوانین بین المللی شرایط پناهندگی رو ندارن و بیشترشون مهاجران اقتصادی هستن. آقای عظیمی، شما درباره این صحبت نخست وزیر استرالیا چه فکر میکنید؟
ببینید، به نظرم این حرف تا حدودی درسته. بر اساس کنوانسیون پناهندگان، یک پناهجو کسی هست که به دلایل سیاسی یا دلایل نژادی و یا تعلق به انجمنهای اجتماعی و یا مذهب یه سری حقوقش نقض شده باشه. معمولا این دسته به عنوان پناهجو شناخته میشن. خب وضعیت ایران خب یه مقدار متفاوته. درسته ممکنه که بخشی از اینا شامل این تعریف کنوانسیون جهانی پناهندگان باشه، ولی خب بیشتر کسایی که میان به دلایل اقتصادی هست، مثلا وضعیت کار توی ایران زیاد خوب نیست، ممکنه سری مشکلاتی داشته باشن، ممکنه که مثلا نتونستن اون جایگاهی که به دنبالش هستن توی ایران پیدا بکنن، به خاطر همین تصمیم میگیرن اینکه به استرالیا پناهنده بشن. و معمولا بعد از اینکه اینجا میان کار قاعده سریشون تغییر مذهب میدن و یک سری دعاهایی میکنن که منطبق باشه بر اون کنوانسیون پناهندگان.
در حال حاضر آماری از تعداد پناهجویان ایرانی در استرالیا دارید آقای عظیمی؟
آخرین آماری که اداره مهاجرت منتشر کرد 31 می 2013 بود که خب ایرانی ها بالاترین میزان پناهجوها رو داشتن در اردوگاه ها، بیش از 5000 نفر بود که خب اولین ملیت ایرانی ها بودن و در حال حاضر ایرانی ها بالاترین میزان رو دارن توی اردوگاه ها.
در صورتی که درخواست این پناهجویان در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته نشه، چه سرنوشتی در انتظارشون هست؟
موقعی که میان اونجا اگر یه سری پشیمون بشن، یک سری کمک دریافت میکنن که بهشون میده اگر تمایل داشته باشن که اون پروندهشون رو نخوان بفرستن به اداره مهاجرت، میتونن برگردن به کشور خودشون. برای ایرانی ها و فکر کنم سریلانکایی ها این مبلغ 3300 دلاره. که حالا یه کسی این همه راه اومده، مثلا پشیمونه و نمیخواد اونجا زندگی بکنه، خب دولت استرالیا این هزینه رو متقبل میشه و بهشون میده که برگردن. اما اگر پروندهشون موفقیت آمیز نباشه، باید برگردن برن کشور خودشون.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با محمد رضا عظیمی، وکیل مهاجرت در استرالیا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنت رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس در ایکه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سه روزنامه‌نگار ایرانی، فریبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز سه‌شنبه اول مرداد خود آورده که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ساکن در خارج از ایران به ثبت رسانده است. این سازمان همچنین یادآور شده که شماری از خانواده‌های روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار واقع شدند. در ادامه بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب و همکار سابق رادیو بین‌الملل فرانسه، ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده که این روزنامه‌نگار از تاریخ 19 تیر ماه در سلول بند امنیتی 209 که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد زندانی است. شیرین عبادی، وکیل مدافع، در این باره به گزارشگران بدون مرز گفته است که فریبا پژوه بدون هیچ دلیل خاصی و صرفاً به دستور بازجوی امنیتی خود بازداشت و روانه زندان انفرادی شده است. به گفته خانم عبادی، عدم استقلال قوه قضایی موجب شده تا قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب طبق خواسته‌های ماموران امنیتی عمل کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین اعلام کرد فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار سایت مجذوبان نور، از سوی شعبه دوم دادگاه شیراز به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته این سازمان، خانم نوری در 20 شهریور سال 90 بازداشت شده و بازجویی از وی بیش از هر اتهامی علیه خود او درباره فعالیت‌های پسرش بوده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به شرایط محمد چراغی، مستندساز و خبرنگار سابق صدا و سیما اشاره شده که پس از احضار به وزارت اطلاعات در تاریخ 30/1392 بازداشت و گفته می شود که به خاطر فعالیت های اطلاع رسانی وی در جریان انتخابات خرداد ماه حبس شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس است، در پایان گزارش خود با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته در مورد روزنامه نگاران ساکن خارج از کشور از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا خواسته است در مورد تأمین امنیت این روزنامه نگاران اقدام کند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته تا در برابر اقدام‌های به گفته آن سازمان عامدانه حکومت ایران در نقض قوانین بین‌المللی موضعی قاطعانه اتخاذ کند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.